داری خب از یک طرف قضیه زبان وسیله تفهیم و تفاهم بین انسان ها هست، یعنی مهمترین وسیله است و به این جهت خب طبیعتا اهمیت بسیاری در زندگی، در فرهنگ، در زیست بشری داره. موضوع دیگر این هست که هر کس زبان را در واقع جدا از زبان دیگری که می آموزه یک زبان داره که با او بزرگ شده، با او به دنیا آمده و در واقع زبان اصلی او است. پس هر کسی برای خودش یک وسیله اصلی تفهیم و تفاهم داره که خب این مهمترین وجه موضوع زبان مادری میتونه باشه. منتها در افغانستان این موضوع از جهات اهمیت بیشتری پیدا میکنه به خاطر اینکه در افغانستان زبانها بسیار متنوع هستن. بعضی کشورها هستن که همه کشور یک زبان داره و برای اونا زبان مادری خیلی هم قضیه حساسیت برانگیزی نیست به خاطر اینکه خب همه مردم با همون زبان صحبت میکنن. منتها در افغانستان با این تنوع زبانی و گونه های مختلف زبان که وجود داره در یک کشور مثلا 30 میلیونی 40 میلیونی ما شاید بیش از 10 ها زبان داشتیم که الان بخشی از اینا واقعا فعال و قابل استفاده است. این موضوع اهمیت از این جهت پیدا میکنه که بسیاری از این زبان ها در بین زبان های نسبتا پرطرفدارتر مهجور و غریب واقع میشن و از بین میرن و گویندگان خودشون را دست میدن یا مورد تبعیض واقع میشن و این برای کشور از این جهت میتونه نگران کننده و مهم باشه که بعضی از زبان ها ممکن است به عنوان یک میراث و یک ذخیره بزرگ بشری آسیب ببینن و به مرور زمان کم کاربرد بشن و از بین برن. ما در جهان میبینیم که در هر سالی چندین زبان از زبان های کم کاربرد حذف میشه و از بین میره. وقتی که یک زبان از بین بره، ادبیات و تمام ذخایر و گنجینه هایی که در اون زبان ایجاد شدن، آثار ادبی و علمی هم طبیعتاً بلا استفاده میمونه. این مسئله گنجینه ها خیلی مهمه.
جناب آقای کاظمی، در افغانستان برخی ها بر یک زبان خاص تکیه میکنن و زبان های دیگر را نادیده میگیرن. این به نظر شما چه پیامدی برای افغانستان و زبان های مادری خواهد داشت؟
بله، پیامد بزرگش میتونه این باشه که بعضی از زبان ها به مرور زمان از کاربرد خارج بشن. این یک موضوع هست و به مرور زمان خیلی از گنجینه ها و ذخایر علمی و ادبی اینو از بین بره. موضوع دیگری که باعث میشه که این مسئله تنش آفرین میشه این هست که فشار آوردن بر روی ابنای بشر، افراد بشر، بر روی مسئله زبانشون طبیعتاً روی مسائل دیگر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هم اثرگذار هست و مایه تشدید گسلها و شکافهای قومی و زبانی و حتی سیاسی در کشور میشه که سرشار هست از شکافها و گسلها. یعنی خود این یکی از ابزارهای حتی اختلاف سیاسی میشه. ما دیدیم در افغانستان خیلی وقتا زبان مسئله سیاسی شده، یک امر سیاسی شده و باعث اختلاف افکنی بین گروه وسیعی از مردم که با هم میتونستن یک زیست خوبی داشته باشن. در خیلی جاهای دیگر دنیا زبان مایه تفرق سیاسی نیست، مایه نزاع سیاسی نیست، ولی در افغانستان اتفاق افتاده. یک علت دقیقش هم، یک علت اصلیش هم میتونه همی باشه.
به نظر شما چگونه میشه حفظ کرد زبان مادری را؟
به نظر من این واقعیت رو ما باید بپذیریم که یک زبان حتی اگر یک کاربر داشته باشه برای اون کاربر خودش مهم هست. در کشورهای دیگر، در کشورهای پیشرفته دنیا، حتی برای کسی که از فارسی زبان هست و از اینجا رفته، حتی برای او احترام قائلن به زبان او، با وجودی که در اونجا مثلا ممکنه اصلا زبان فارسی در اون کشور گویندگان و گویشوران بسیار اندکی داشته باشه و تازه اونا مهاجر باشن از یک کشور دیگه، حتی بومی و کشور هم نباشن، ولی برای گویشوران او زبان ها به اندازه تعدادشان، به اندازه که بالاخره حضور دارن در جامعه اهمیت قائلن و این موضوع هم در تدریس و تحصیل اثر داره و هم در مراودات و مناسبات. یعنی شخص میتونه به همون زبان مادری خودش تحصیل بکنه، با زبان مادری خودش تدریس بکنه، با زبان مادری خودش بنویسه و استفاده بکنه از اون زبان و این باعث میشه که طبیعتاً افراد مختلف بشر از این منظر محترم شمرده شن. در افغانستان هم زبانهای کم کاربرد بسیار در معرض حذف طبیعی هستن و بعضی از زبانها هم در معرض حذف سیاسی هستن یا حداقل تلاش میشه برای حذف سیاسی اینا، البته هیچ وقت هم نتیجه نداده.
بفرمایید که تا چه اندازه تلاش صورت گرفته برای حفظ زبانهای مادری، شما آیا راضی هستین از این تلاش ها؟ مجامع بین المللی و مجامع فرهنگی تا چه اندازه نقش دارند و آیا به هر حال عملکرد درستی داشتند و شما رضایت دارین؟
حقیقت امری هست که در اینجا ما سه ضلع داریم. یک ضلع حکومتی هست و امکاناتی که حکومت برای این موضوع داره، که در افغانستان حکومت تقریبا کاری برای زبانهای مادری نکرده و نکرده که بلکه بیشتر مایه نزاع و تشدید اختلاف و تبعیض شده. عمدتا در افغانستان اینطوری بوده در حدود 150 سال اخیر. و ضلع دیگر این مؤسسات و نهادهای غیر رسمی هستن. خب در این مدتی که نهادهای غیر رسمی در افغانستان، نهادهای خصوصی فعالتر بودن و یک مقدار جامعه به سمت تکثر میرفت، این زمینه ها ایجاد شده بود. یعنی ما می دیدم که من چند سال پیش، یک دو سه سال پیش، ویراستار یک سلسله کتاب هایی بودم درباره داستان ها، کتاب های داستانی بود درباره کرونا. و این کتاب ها را با زبان های مختلفی که در افغانستان رایج هست، از طرف اون مؤسسه که ناشر این کتاب ها بود و یک مؤسسه غیر دولتی بود، اینا منتشر می شد که من مشغول کارش بودم. ولی وزل سومش مردم هستن. در افغانستان فعلا تنها ضلعی که باقی مانده مردم هستن که از این زبانهای خودشون با چنگ و دندان محافظت میکنن، نه حکومت ها و نه هم الان نهادهای غیر دولتی فعال هستن در افغانستان چندان.
خب چه راهکارهایی شما میبینین به قول شما دو ضلع اینجا به حذف شدن، ضلع مردم، چگونه میشه که به هر حال چه راههایی وجود داره که حفظ شه؟
یکی از اینها پناه بردن به ادبیات هست. وقتی که ما یک زبان را همراه با ادبیات و هنر رو بشناسیم، یعنی وقتی که ما زبان فرض میکنیم، ازبکی صحبت میکنیم، ترکمنی صحبت میکنیم، پشه‌ای صحبت میکنیم، آثار ادبی که در این جهان ایجاد شده و آثاری که در زمینه هنر در اینا ایجاد میشه، مثلا آثار موسیقی و اینا رو بتونیم حفظ بکنیم. حفظ زبان طبیعتا نیاز به حفظ ادبیات داره و میتونه کمک بکنه. شعر، نثر، آثار موسیقی و چیزهای مختلف، پژوهش‌های ادبی و اینها. یکی این هست. موضوع دوم، تفهیم این مسئله با مبانی نظری و اجتماعی و سیاسی با حکومت ها هست که هیچ وقت این چالش ها به نفع مملکت نبوده، حتی به نفع او زبانی که سعی میکنن که غلبه داشته باشه در کشور به نفع او هم نبوده. این قسمت دوم هست. و قسمت سوم هم، خب ما حتی امکان سعی بکنیم تشکل ها و نهادهای غیر دولتی برای این امر داشته باشیم، یعنی دور هم جمع بشیم و نه تنها تلاش های فردی بلکه تلاش های گروهی هم داشته باشیم، چون تلاش فردی در این امور خیلی به نتیجه نمیرسه. تلاش های گروهی نهادهای مردم نهاد